هنوز نهاد و سازمان و اینا به اون معنا نداره، نیروی نظامی منسجمی نداره، درگیری های سیاسی جدی داخلش داره و 8 سال نتیجه دفاع به جایی میرسه که کشورهای غربی مستقیم و شرقی حتی مستقیما وارد این حوزه میشن که ایران رو نگه دارن که جنگ تموم بشه، وگرنه اگه ادامه پیدا بکنه عراق شکست میخوره، رژیم بعث شکست میخوره. چه اتفاقی افتاده دکتر؟
من در این 8 سال جنگ ما خب ناگفته های زیادی بوده و هست و خاطرات زیادی هم وجود داره در حوزه های مسائل سیاسی. شما ببینید وقتی که صدام حسین میاد میخواد آغاز جنگ رو علیه ما اعلام بکنه، خب مردم ما میدونن که در سال 1952 یا همون قرارداد 1975 الجزایر رو ما داشتیم، یعنی یک اختلافات مرزی رو در سال 52 در الجزایر قراردادی رو اونجا یک معاهده امضا شد و من اگر اشتباه نکنم در اون زمان به نمایندگی از دولت وقت عراق شخص صدام حسین هم قرارداد رو امضا کرد.
درسته.
یادم میاد که من آرشیو ها رو مطالعه میکردم، صدام حسین پشت صفحه تلویزیون ظاهر شد و خطاب به در واقع این هم یکی از اسناد مهمی بود برای در واقع اثبات حقانیت کشور جمهوری اسلامی ایران و متجاوز شناخته شدن کشور عراق. اینکه اومد کاغذی رو آورد گفت این قرارداد 1975 الجزایر هست و با این ادبیات تقریبا الان بیشتر واژه‌های او رو به کار ببرم که اگر مردمی یا ملتی حرف حقیقت رو نمیپذیرن ما بایستی به زور به اونها تحمیل بکنیم و پشت دوربین تلویزیون و در منظر جهانی کاغذ رو پاره کرد و اعلام جنگ کرد علیه ما. خب یک جنگ وسیعی در یک وسعتی مرز وسیع به وسعت 1485 کیلومتر خدمت شما اصلا جنگ آغاز شد و در حوزه‌های سیاسی خب اکثر کشورهای دنیا معتقد بودن که اگر ایران خیلی دوام بیاره، اگر چند هفته نباشه، بعد از چند ماه دیگر ما اسمی از جمهوری اسلامی تو منطقه نخواهیم داشت.
خود رژیم بس که اومده بود یک هفته برسه تهران.
او اومد اول گفت 3 روزه، بعد گفت یک هفته، حتی انقدر مغرور بود با تکبر مصاحبه میکرد با خبرنگاران، گفت مصاحبه بعدی رو من با شما در تهران خواهم داشت. لذا این میاد از مرز که عبور میکنه، بلافاصله اولین مدافعین ما همون مرزنشینان ما بودن، همون مردم عادی بودن و خدمت شما عرضم که در
نه آموزش دیده بودن،
نه آموزش دیده بودن، نه مسلح بودن، نه چیزی. و یه چند ماه اول جنگ به این شکل گذشت و بعد از مدت ها دیدن نه، مقاومت هایی که ایرانی ها دارن مقاومت های خیلی سرسختانه هست، با یک ملتی مواجه هستن که دارای یک ایدئولوژی است و ملتی که شهادت رو برای خودش افتخار بدونه نمیتونن با او به این شکل مقابله بکنن. لذا در واقع میشه گفت که بعد از چند ماه که از جنگ گذشت اومدن کشورهای منطقه حتی وساطت کردن که بخوان در واقع به نوعی جنگ رو خاتمه بدن. منتها اون زمانی بود که هنوز خرمشهر ما در دست دشمن اسیر بود و خدمت آبادان در محاصره بود، اهواز ما خدمت شما عرض کنم که در واقع زیر خونپاره های دشمن بود. جالب است که مردم ما بدانند که در اون زمان نام شهرهای ما رو هم عوض کرده بودند، یعنی اسم خرمشهر عزیز ما رو گذاشته بودند محمره و اسم مثلا دسفول رو میگفتن دیزفول یا اهواز رو به زبان عربی میگفتن الاهواز و آبادان رشید ما رو هم العبادان میگفتن و لذا یا شهری مثل سوسنگرد ما رو خفاجیه میگفتن. و جالب این که استان خوزستان ما رو در کتابهای درسیشون به عنوان یکی از استانهای کشور عراق نقشه رو تغییر داده بودن و جالبتر این که در اخبارهای شامگاهیشون در اونجا کارشناس هواشناسی آب و هوای خرمشهر و آبادان رو اعلام اعلام میکرد
به عنوان استانهای عراق.
بله، به عنوان یکی از استانهای عراق که اسم استان خوزستان ما رو هم استان عربستان گذاشته بودند که یکی از استانهای زیر مجموعه کشور عراق. خب بعد از مدتی میبینیم که اینا همه به تکاپو میافتن که بیان مثلا جنگ رو در واقع آتش بس اعلام بکنند و به صلح ختم بشه. لذا مقاومت جو عمومی داخلی ما و مسائل سیاسی و اون روحیه انقلابی بگونه بود که ما می توانستیم به راحتی تحت رهبری های پیامبرگونه حضرت امام و با در سایه رشادت هایی که فرماندهان ما و رزمندگان ما داشتن این جنگ رو به نوع احسن به پایان برسانیم. لذا می بینیم که کشورهای جهانی اهم از شرق و غرب همه سیل سلاح‌ها، تانک‌های پیشرفته، هواپیماهای پیشرفته رو از کشورهای اروپایی و کشورهای بلوک شرق اون زمان و غرب اون زمان خدمتشون وارد منطقه کردن. یادم میاد که یکی دو سال از جنگ گذشته بود میگفتن تانک‌های جدیدی وارد منطقه شده و این عزیزان آرپیجی زن ما که شکارچی تانک بودن میدونن که این گلوله‌های تانک، گلوله‌های آرپیجی به تانک میخوره ولی کمانه میکنه. متوجه شدن که تانک‌های جدیدی رو وارد کردن و بایستی میرفتن دوباره سلاح‌های جدیدی می آوردن که با اون تانک‌های T-72 و تانک‌های پیشرفته‌تر دیگه‌ای که وارد منطقه جنگی کرده بودن در واقع مقابله کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اینم کوتاه بفرمایید، یه بخشی رو دوستان آماده کردم بعدش بشنویم که خب الان از کم ان شاءالله یه برنامه مفصل درباره مسائل روز و جبهه مقاومت در خدمتتون خواهیم بود، اما الان هفته دفاع مقدس هست و سالگرد اون عملیات تروریستی که سال گذشته این گروه هک تروریستی الاهوازی انجام داد. چقدر از فاصله گرفتیم از اون فعالیت‌های تجزیه طلبانه‌ای که اون ابتدا اومده بودن به صورت رسمی خوزستان رو جدا بکنن، کردستان رو جدا بکنن، ببرن، الان دیگه انقدر ضعیف شدن که میان زن و بچه مردم رو میکنن، شهروندای عادی رو میکشن به اسم اینکه ما میخوایم احقاق حقوق این ملت و این مردم رو انجام بدیم.
بله، خدمت شما ارشد که خب اون حرکت زبونانه‌ای که در 31 شهریور سال گذشته در اهواز رخ داد و ما 20 خورده از بهترین عزیزانمون رو در اونجا در واقع از دست دادیم. نگاه کنید، اونها به اصطلاح اومدن که دفاع از مردم خلق عرب خوزستان بکنن و جالب اینجاست که امروز مردم غیور و رشید خوزستان ما بهترین مدافعان کشور ما هستند. یعنی امروز بهترین مدافعان از مرز بوم ما همون خلق عربی هستند که در اونجا هستند. من یادم میاد که در زمان جنگ که صدام بمباران‌هایی کرده بود یک شعاری به زبان عربی میگفتن با این عنوان که یا صدام شلید کل العرب ماتریدک، یعنی صدام دست بردار، این عربا تو رو نمیخوان. یعنی معنی مفهوم این، یعنی عربای ایرانی این شعار رو میدادن بعد از اون بمباران‌هایی که شده، حالا شهدا زیر مثلا آوار هستن. مثلا نگاه کنید امروز الاهوازیه که یک گروه تروریستی در واقع کوچیکی هست در بین گروه های تروریستی و عدد و رقمی به اون شکل نیست، دیدید که یک حرکت زبونانه رو با حمایت بعضی از کشورهای عربی منطقه، با حمایت های دلاری و سلاحی اونها، تسلیحاتی اونها، اومدن یک حرکت رو انجام و تست کردن، دیدید که مردم چگونه جواب دادن. و در یکی دو روز گذشته هم که مراسم سالگردهای شهدا رو در شهرهای مختلف و از جمله خود شهرهای خوزستان گرفتن، این بهترین پاسخی بود که در واقع دشمن بعد از تستی که کرده بود این قضیه رو در مرکز استان خوزستان ما از خلق عرب گرفت. و امروز مردم خلق عرب بهترین مدافعان ما و در واقع آمادگی دارن که پاسخهای دندان شکنی رو به این ایادی استکبار در منطقه که با عنوان و اسم دفاع از اونها دارن ورود پیدا میکنن به اونها بدن.
خیلی ممنونم لطف کردید آقای دکتر. این بخشی رو که دوستان آماده کردن با هم بشنویم و بخش پایانی گفتگو رو در خدمت آقای دکتر البرزی خواهیم.
همین ماه ذی‌الحجه امسال خودم با همین دستام ویلچرشو هل دادم و تمام خونه خدا رو با هم دور زدیم و دور زدیم و دور زدیم تا 7 بار شد. 7 بار زنده تر از قبل شدیم. 7 بار عشقمون جلا گرفت و 7 بار گره روحمون به تکیهگاه ازلی محکم تر شد. اون پاهاشو تو جبهه ها جا گذاشت تا تمام سرزمینمون به زیور امنیت آراسته بشه. آره، پاهاش دیگه توان نداره، اما عجیب تند میره، در حد پرواز کردن و عجیب سرعتش بالاست تو رسیدن به طبقات بالای مخلص شدن. منم که میشناسمش و همسر بودنش و همراه شدن باهاش توفیقم شده، دارم مثل اون میشم. اومده بودم پاهاش بشم، تمام وجودم بشه پاهای اونو بگردونم و بگردونم و بگردونمش، اما حالا همه وجود خودم شده 2 تا بال و دارم اوج میگیرم، میرم بالا بالا بالاتر. عجیب نیروی داره این پاهای ناتوان همسرم. هنوزم ضامن امنیت سرزمینمونه و حالا این پاهای ناتوان اونه که داره منم با خودش میبره، داره غرقم میکنه، داره زندم میکنه، داره منو میکشه و دوباره زندم میکنه. دستم به دسته های ویلچرشه و دلمون بالا بالاها، کنار دلش که گر گرفته به مناجاتش و با همه مناجات ها و راز و نیاز هایی که تا حالا شنیدم فرق میکنه. آره، ما تو خونه خدا با هم حاجی شدیم. با خودم میگم خدایی که چنین بنده‌ای دوست داشتنی داره، خودش میتونه چقدر دوست داشتنی تر و عشق ورزیدنی تر باشه. چقدر خوبه که خوب میشناسمش و با اون خدا رو بهتر شناختم و معلومم شد که چقدر بزرگ و با عظمتی که چنین بنده‌ای براش بیقرار دائمیه و با پای سر به طرفش خیز برداشته. باید مثل اون شد و مثل اون پایدار موند. باید همه اونو بشناسن، باید همه باهاش همراه بشن، دسته های ویلچرشو بگیرن تا دستشون به درگاه خدا بچسبن و هیچ وقت ازش جدا نشن و پر بکشن تا آسمون خدا، بدون پا اما ایستاده و مقاوم و پایدار.
با من بگو از مرز بی پایان عشق، جان بگیرت نام من از جان عشق، ایران من بر جان شیرینم نشستی، عاشق ترین مجنون تر از فرهاد هستی، آرش جدا از تیر مهرت بی بدون نام تو نام روان است. جهان است در ازدهام رنگ شب، خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق، ایران من بر جان شیرینم نشستی، عاشق ترین مجنون تر از فرهاد هستی، آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، خوابه بدون نام تو نام روان است. در قلب من خورشید هستی، نام بلند پرچمت صبح جهان است، در ازدحام رنگ شب خورشید جان است. با من بگو از مرز بی پایان عشق، تا جان بگیرد نام من از جان عشق ایران من.
خب ممنون که شنونده رادیو تهران و برنامه از سر تا سر هستید. آقای دکتر محمد رضا البرزی رو در خدمتشون هستیم که از ایثارگران رفاه مقدس هستن و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، یکی از پدیده‌هایی که اوایل انقلاب خیلی هم درگیر بود کشور باهاش، مسئله ترور بود که خب نام گروهک منافقین یا سازمان مجاهدین خلق خیلی درخشان و یعنی سیاه درخشانه در این حوزه. چه روندی طی شد که از یک گروه مبارز علیه حکومت پهلوی تبدیل شدن به یک اپوزیسیون و بعد شدن یک گروه تروریستی و نهایتاً هم رسماً به عنوان پیاده نظام ارتش بعث وارد جنگ با مردم ایران شدن؟ خودتون هم چون دوران دفاع مقدس بودید و حضور داشتید، اگر خاطره ای روایتی دارید از این حوزه بفرمایید ممنون میشه.
بله، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خب گروهک‌های زیادی به مقابله با در واقع اصل و اساس نظام پرداختند. یکی از اون گروهایی که در واقع برجسته تر از گروه های دیگر ورود پیدا میکرد تو مسائل و شاخه نظامی اون فعالتر از گروه های دیگر بود، گروه منافقین یا همونی که در مجامع بین الملل به عنوان سازمان مجاهدین خلق ایران او را میشناسند که از نگاه ما در واقع همون منافقین هستند. اینا خب مستلزمه که ما الان در درون شهدای ما که شهدای بعد از جنگ ما، شهدای بعد از انقلاب تقریبا یه چیزی بودن 220,000 ما شهیدی که نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده در عرصه های مختلف، حدودا قریب به 17,000 از شهدای ما شهدای ترور هستند. شهدایی که همین هایی که اسم خودشان را در واقع مجاهدین خلق گذاشتن، این که میخواستن برای خلق ایران در واقع جانفشانی بکنند، شدن قاتلان خلق ایران. یعنی ما الان در واقع 17,000 شهید گلگون کفنی که به دست این جنایتکاران کثیفی که در واقع مورد حمایت استکبار جهانی هستند، در واقع این شهدا رو تقدیم کردیم. میبینیم که در یکی در سال اول جنگ اینها علیه در واقع تجاوز و تجاوزگری های صدام اعلامیه صادر میکنن، ولی بعد از اون میبینیم که بعد از چند ماه خدمت شما عرض شد که میرن به ارتش صدام ملحق میشن. جنایت های بسیار بزرگی رو هم اینها در تاریخ به ثبت رسوندن برای خودشون. شما نگاه کنید در قیام مردمی که علیه خدمت شما عرض شد که حکومت صدام در عراق شکل میگیره در دهه 70، سازمان منافقین در عراق کشتار وسیعی رو علیه مردم مسلمان خود عراق اونجا انجام داد. در سالهای پایانی جنگ به قول بچه های جبو جنگ میگفتن که ما یه RPG داخل سنگر عراقی ها میزنیم، میبینیم که جنازه تعدادی از منافقین و جنازه نیروهای عراقی با همدیگه رو هم افتاده. یعنی اینها سنگرهای مشترکی رو داشتن. لذا بعد از جنگ هم وقتی که در واقع اون نزاع نظامی و درگیری های نظامی بعد از سال تیر ماه سال 67 فروکش کرد، اینها وارد فاز در واقع سیاسی شدن. البته آمدن آخرین توان خودشون رو هم آزمایش کردند. یعنی آمدن عملیاتی که اونها به اسم فروغ جاویدان و اون عملیات در ضربات سنگینی که در قالب عملیات مرساد از دلاور مردان و شیر بچه های ایرانی و از رزمندگان ایرانی متحمل شدن، ضربات سنگینی بود. یعنی شما نگاه کنید با حمایت، با اینکه در واقع فضای منطقه فضای نجنگ و نسول بود، ما داشتیم قرارداد 598 رو در واقع پذیرفته بودیم. یه چند روز بعد از آن میبینیم که از جبهه های غربی ما منطقه مقابل کرمانشاه یه پیاده نظامی از خدمت شما عرض کنم که نیروهای منافقین وارد میشن در قالب عملیات فروغ جاویدان. جالب است که در سال 67 سرکرده اونها ادعایی رو میکنه که صدام 8 سال قبلش سال 59 کرده بود، یعنی او هم گفته بود که ما 3 روز دیگر در تهران هستیم، یعنی او میخواست بیاد از کرمانشاه و وارد بشه و بیافته توی اتوبان و بیاد مستقیم تا تهران و در تهران یک مثلا کنفرانس مطبوعاتی برای خودش داشته باشه. میبینیم که در همون روستاهای مرزی ما و چند ده کیلومتری کرمانشاه اینها زمینگیر میشن و یه تلفات سنگینی هم بر اونها تحمیل میشه. ولذا امروز سازمان منافقین رو به عنوان در واقع یک سازمانی که بتواند خطر نظامی برای ما باشد در واقع شناخته شده نیست و او رو نمیشناسیم به این شکل.
ما این دکتر فعالیت ولی... تروریستیشو همچنان در حال ادامه دادنه. ما دهه 70 ترور شهید صیاد شیرازی رو داشتیم.
بله. ناگهان ترورهای این چنینی رو هم دارن ولی فعالیتاشون بیشتر گسترده کردن توی مسائل سیاسی. امروزه به عنوان در واقع کارهای جاسوسی دارن میکنن، یعنی انقدر ذلیل و زبون شدن که در مقابل حمایت‌های مادی بعضی از کشورهای در واقع حمایت‌های سیاسی و مادی بعضی از کشورهای اروپایی و همچنین آمریکایی در واقع نقش جاسوس و ستون پنجم رو دارن برای ما بازی میکنن و امیدواریم که این تتمه هم که باقی مانده اونها هستن ما دیگر چیزی به نام سازمان منافقین در منطقه انشالله نداشته باشیم.
بله اخیراً هم آقای دکتر پیرو و حرفای شما یه عکسی منتشر شد که یه سری پیرمرد و پیرزن که خیلی سمبالا هم هستن و نشستن توی اتاق پشت کامپیوترها و دارن تولید محتوا علیه انقلاب اسلامی انجام میدن.
بله جالب است که اینها برخلاف انقلاب مقدس جمهوری اسلامی که رویش‌های خیلی زیادی داشت و ما داریم و مقام معظم رهبری فرمانده معظم کل قوا هم در واقع وقتی که بحث شهید بزرگوارمان شهید مدافع حرم که من جا دارد که در اینجا درود بفرستم به تمامی این شهیدان و روح پاک این شهیدان عزیز که امروز ما امنیتمون رو در واقع بخش عمدهش رو مدیون و مرهون جانفشانی های این عزیز هستیم، وقتی نامی از شهید عزیز شهید محسن حججی به میان می آید حضرت مقام معظم رهبری از اینها به عنوان رویش های انقلاب نامی بره. ما امروزه در درون کشورمون رویش های خیلی زیادی انقلاب ما داشت ولی میبینیم سازمان های دیگه مثل حالا البته قابل مقایسه نیستن اینها با اونها. اینی که در اون عکس شما اشاره فرمودید و یک عده افراد بالای سن بودن 60 سال اکثر اونها که من به عکس‌ها دقت کردم بالای 60 سال نشستن در داخل یک سالونی و پشت دستگاه‌ها نشستن و میخوان در حوزه فضای مجازی در واقع بیان به اصطلاح تولید محتوا بکنن و افکار مردم ما رو در واقع عوض کنن. این نشان دهنده این است که در واقع کفگیر به قول ما به ته دیگ رسیده و رویشی در اون سازمان ما از نیروهای جدید و جوان نمیبینیم.
خب ممنونم آقای دکتر. ما یه مقطعی رو داریم در دوران دفاع مقدس که بعد از آزادسازی خرمشهر هست سال 61 خیلی تحولات دیپلماتیک و نظامی جدی اتفاق افتاد. چه راهبردی اتخاذ شد که بعد از فتح خرمشهر و آزادسازی خرمشهر رویکردها در دوران دفاع مقدس و جنگ عوض شد؟
مردم مستحضر هستن که همیشه مقاومت این عنصر مقاومت میتونه خیلی از گره ها رو در واقع باز کنه و در زمان جنگ هم ما شاهد هستیم. نگاه کنید ما اون زمانی که خرمشهر ما دست دشمن بود، آبادان در محاصره بود و اهواز مرکز استان ما استان خوزستان ما هم در واقع با خمپاره اندازها میتونستن اون رو زیر آتش بگیرن، خیلی از کشورها در واقع ما رو چون در حالت ضعف میدیدن رغبتی برای این نداشتن که روابط دیپلماسی و دیپلماتیک خودشون رو با ما توسعه بدن. وقتی که میان در واقع در سایه رهبری های پیامبرگونه حضرت امام و رشادت های رزمندگان هم از نیروهای سپاهی، بسیجی، ارتشی و نیروهای انتظامی که در اون زمان در قالب شهربانی و ژاندارمری بودن، طراحی بزرگی رو انجام میدن و در واقع در یک منطقه بسیار وسیعی عملیات بزرگی را که در واقع فرماندهان بزرگ نظامی دنیا رو هم به تعجب واداشت، میان عملیاتی رو به نام عملیات الی بیت المقدس انجام میدن و یکی دو ماه این عملیات به طول می انجامه که در نهایتاً در سوم خرداد سال 61 به آزادی خرمشهر می انجامه. نگاه میکنیم که در عرصه بین الملل چه اتفاقی می افته. در یک نقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران رزمندگان میان با رشادت و جانفشانی عملیاتی رو به سرانجام می رسونن و شهر اشغال شده خودشون رو، اون شهر استراتژیک و بندر خرمشهر رو، از دست دشمن آزاد میکنن. میبینیم که یه چیزی حدوداً 51 یا 52 کشور از کشورهای دنیا با پیامهایی که برای ایران میفرستن خواهان ایجاد و یا توسعه روابط دیپلماتیک خودشون با کشور جمهوری اسلامی ایران هستن. ما چه درسی از این میگیریم؟ درسی که از این میگیریم این است که ما اگر استقامت بکنیم، اگر مقاومت داشته باشیم و در مقابل دنیا بتوانیم با مقاومت درست و هوشیارانه اهدافمون رو محقق بکنیم، یقینا دنیا در مقابل این مقاومت سر تعظیم فرود میاره و یقینا در حوزه دیپلماسی هم ما میتوانیم اهدافمون رو هم محقق بکنیم.
آیا دکتر این مقاومت یعنی سر جنگ رشتن با دنیا؟
اصلا مقاومت معنیش سر جنگ نیست. مقاومت یعنی تسلیم نشدن. اگر ما تسلیم بشیم همه چی رو باختیم. یعنی این حد یقف ندارد. حد یقف ندارد. امروز میبینیم که کشورهایی که برای یک بار در واقع دست بلند کردن در مقابل زیاد خواهی های استکبار خواسته های بعدی رو پیشکش کرد. ولذا مقاومت به معنی سر جنگ داشتن نیست، این اشتباه گرفته نشه. مقاومت یعنی این که ما بر روی اصول و خواسته های در واقع اصولی خودمان استقامت میکنیم و مقاومت میکنیم و از خواسته های خودمون در واقع صرف نظر نمی کنیم. آن چیزی که به عنوان اصول پذیرفتیم مقاومت روش داریم. معنی مقاومت این نیست که بخوایم ما با جهان سر جنگ داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. انشالله این بحث حتما ادامه خواهیم داد در برنامه‌های بعدی. تشکر میکنم که تشریف آوردید. خب شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا البرزی بودیم از ایثارگران دوران دفاع مقدس و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و از کارشناسان مبرز این حوزه. انشالله این برنامه رو ما حتما ادامه میدیم. همچنان با از سر تا سر در رادیو تهران همراه باشید. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
اگه وقتی که رو خاک خونه افتاد تن تو، از تو گهواره ندیدیم تن به خون شستن تو، اگه وقتی پا گذاشتی تو دل میدون مین، تازه داشتیم را می رفتیم رو تن امن زمین. تو را می شناسیم دلا بر معنی مطلق انسان، ای خلاک خون گرفته اتلاف عشق و ایمان. اگه سنگرت نبودیم تو هجوم ترکش دا، تک درخت سر گریده توی اعتبار.